دربارش از همان آغاز حرکت و نهضتش با گفتار خودش، با رفتار خودش یک الگو را پایه‌ریزی کرد که تا قیام قیامت سرلوحه است، سرمشق است برای همه آزاد مردان و آزاد اندیشان جهان. چنان که خود حضرت در مسیر کربلا حرکت و نهضت خودش را الگوی عملی معرفی می کند و می فرماید حرکت من هم برای شما اسوه و الگوست. در واقع هنگامی که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد و سیستم حکومتی او را زیر سوال برد و فرهنگ حسینی را قابل بیعت با فرهنگ یزیدی ندانست، این الگو را به همگان ارائه داد. چرا که تفکر یزید در هر عصری، در هر زمانی ممکن است که وجود داشته باشد و انسان‌های آزاده نباید زیر بار ستم این ظالمان برن و تن به ذلت و خاری بدن. خداوند عزیز است و قرآن، کتاب و پیام خداوند مثل خودش، مثل صاحب خودش عزیز است. چنان که در آیه 41 سوره فصلت می‌فرماید
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز.
کسانی که به این ذکر، قرآن، هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند و این کتابی است قطعا شکست ناپذیر.
تو حلیم، تو حکیمی، تو
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. بحث ما درباره زیبا آفرینی ایمان بود. در این برنامه به نقش حاکمیت توحیدی در زیبا آفرینی زندگی فردی و اجتماعی می پردازیم. با این توضیح که حاکمیت فرهنگ توحیدی در جامعه و فرهنگی که ناشی از ایمان و باوری به خداوند باشد، موجب فراهم شدن زمینه رشد افراد و هموار شدن تکامل و بستر رشد و ترقی در آنها می شود. و برعکس و بر همین اساس، وقتی در جامعه کفر و انکار و الحاد و معصیت الهی حاکم می شود، انسان از رشد و ترقی و تکامل باز می ماند. و به همین سبب است که همه انسان هایی که در پی تکامل هستند موظفند در صورت توانایی به اصلاح چنین جامعه همت بگمارند. اگر امکان اصلاح برای چنین جامعه وجود نداشته باشد، دستور اسلام آن است که از آن جامعه مهاجرت کنند. اگر مشکلاتی برای مهاجرت وجود داشته باشد به علت وابستگی های خانوادگی و علاقه های گوناگون، مهاجرت وجود نداشته باشد، در این صورت لااقل و دست کم قلباً و در ساحت شناختی و معرفتی از زندگی کردن در این مکان ناراحت باشد و برای خودش از خداوند تقاضای خروج و گشایش و برون رفت از این مکان مملو و آکنده از کفر را داشته باشد. و این بدان سبب است که شایع شدن ظلم موجب مجازات است. و در این صورت و زمانی که مجازات خداوند سراغ این جامعه می آید، شامل افراد مطیع و کسانی که منظلم هستند و ظلم را می پذیرند و گروه ظالمان هر دو می شود. این گونه نیست که تنها ظالمان را در بر بگیرد. اگر بخواهیم برای تمام شادمانی هایی که آفریدگار عالم به ما داده است تشکر کنیم، دیگر وقتی برای این باقی نمی ماند که ما از خداوند شکوه کنیم که چرا شما ما را در چنین محیط قرار داده ای، زیرا که انسان می تواند محیط خود را تغییر بدهد. کسی که توانایی های روحانی و جسمانیش را هماهنگ کند و یک دست و در پی آن باشد که تغییر بدهد فضای زندگی خود را، می تواند این کار را انجام بدهد. و اگر نتواند، دست کم از چنین محیطی می تواند فاصله بگیرد. بدین ترتیب است که ما نقش حاکمیت توحیدی را بدین گونه می توانیم بیان بکنیم که گاه حاکمیت توحیدی در جامعه وجود دارد، سبب می شود که زندگی فردی و اجتماعی انسان ها زیبا شود، پیوسته و متحد باشد، منسجم باشد، در صدد تعاون و همکاری یکدیگر برآید. و اگر جامعه توحیدی نباشد، انسان های ساکن این جامعه که موحد هستند و مؤمن، می بایستی در صدد تغییر چنین جامعه ای برایند و لااقل در صدد مهاجرت باشند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.
دوستان گرامی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی شما. آدرس سایت ما parstoday.com/dali است. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عاجبني.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. طالبان در پایان دیدارهای فشرده با وزیر نیروی ایران در کابل به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادند که حتی یک قطره آب از سد کمالخان افغانستان به شورزار گودذره نرود. با گزارش خبرنگار ما از کابل، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان گفت: ما در این دیدارها به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم حتی یک قطره آب از سد کمالخان به شورزار گودذره نرود و در رفتن آب به این شورزار هیچ منفعتی برای مردم دو کشور همسایه نیست و ما در قول خود صادق هستیم. با گزارشی از همکارم بهنام یزدانی از کابل توجه بفرمایید.
اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان که با حمایت آمریکا برای کار آمده بود، سدی را در نزدیکی مرزهای ایران برای رودخانه هیرمند افتتاح کرد. رودخانه‌ای که ایران از آن حقابه داشت.
که تل را که در آن عبور بود.
مشکل فقط خود سد کمالخان نبود، بلکه این سد ساخته شده بود تا قطره آب از هیرمند به سیستان نرسد. آقای مهرابیان، وزیر نیروی کشورمان در کابل، پس از چند دیدار توضیحات بیشتری از ساختار مرموز این سد می‌دهد.
یکی از اشکالاتی که بر روی این سد در واقع وجود داشته این بوده که پس از احداث بخشی از آب مورد استفاده توسط مردم افغانستان در واقع منطقه زرنج و حقابه جمهوری اسلامی که وارد منطقه سیستان میشه، توسط این سازه به منطقه گودزره به اصطلاح منتقل می شد که این خب مورد اعتراض بودش و گفتگوهای زیادی ما در این زمینه انجام دادیم. برادران عزیز افغانی این اطمینان رو دادن که دیگه من بعد به هیچ وجه از محل سد کمالخان آبی به سمت گودزره نخواهد رفت.
گودزره یعنی شورزار، یعنی آبی که به جای استفاده از آن به شورزار می رفت.
ما با طرف جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم که ما کوشش می کنیم که هیچ قطره آب به طرف گذره نروه. این نه به مفاد ماست، نه به مفاد شماست. ما با همین قول صادق هستیم.
سهم جمهوری اسلامی ایران از آب رودخانه هیرمند که سد کمالخان در استان نیمروز افغانستان برای آن احداث شده است، بر اساس معاهده هیرمند هر سال 820 میلیون متر مکعب است.
حقابه جمهوری اسلامی در سال جاری بود که خب در این زمینه هم بحث‌های مفصلی انجام شد. با توجه به میزان بارش‌ها، با توجه به سهم طرفین، با توجه به معاهده 1351 اون میزان حقابه تعیین بشه و بر اساس معاهده انشالله عمل بشه.
وزیر انرژی افغانستان یک بار دیگر در پایان نشست‌های آقای مهرابیان تأکید کرد که مسئولان افغانستان به معاهده هیرمند پایبند هستند.
بارها گفتیم همین معاهده که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان صورت گرفت ما متحد هستیم.
آقای مهرابیان وزیر نیروی کشورمان در سفر خود به کابل با وزرای انرژی و آب، وزیر خارجه و ملا عبدالغنی برادر، معاون اول کابینه سرپرست افغانستان دیدار کرد.
وزیر نیروی کشورمان پس از این سه دیدار کابل را به مقصد تهران ترک کرد، اما نشست کمیسران آب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان قرار است پنجشنبه در کابل برگزار شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان از تشکیل حیاتی برای بررسی کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده در حمله هوایی آمریکا به کابل خبر داده است. حکومت طالبان در افغانستان روز دوشنبه اول اوت با تایید حمله روز یکشنبه پهبادی آمریکا به کابل این اقدام را محکوم و آن را نقض حاکمیت افغانستان دانست. در همین ارتباط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه اعلام کرد حمله پهبادی 31 ژوئیه آمریکا به یک خانه مسکونی در ناحیه شیرپور کابل ناقض اصول بین المللی و موافقتنامه دو است. و دنبال آن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با برگزاری نشست خبری در قصر سفید با ارائه توضیحاتی درباره حمله پهبادی این کشور پرداخت و گفت ایمن الظواهری سرکرده القاعده را در افغانستان کشتیم. از ظواهری باعث کشته شدن بسیاری از آمریکایی‌ها در حملات مختلف شده بود. همزمان با اعلام این خبر طالبان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به آمریکا هشدار داد در صورت تکرار چنین حملاتی مسئولیت عواقب آن به عهده واشنگتن خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز چهارشنبه در این زمینه در سخنانی خبر کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده را در افغانستان یک ادعا خواند و گفت هیئتی برای بررسی این موضوع تشکیل شده و نتیجه یافته‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. سخنگوی طالبان با بیان این که از حضور ایمن الظواهری در کابل اطلاعی نداشته اظهار داشت هیچ تهدیدی علیه جهان از خاک افغانستان وجود ندارد و اگر کشورهای جهان اطلاعی از فعالیت گروهی داشته باشند باید آن را در اختیار طالبان قرار دهند تا اقدامات لازم انجام شود. ذبیح الله مجاهد تأکید کرد بر اساس توافق دوحه قطر بین طالبان و آمریکا اگر موضوعی ثابت شود باید در اختیار طالبان قرار گیرد و بر این اساس بمباردمان هوایی از سوی آمریکا نقض توافقنامه و تجاوز به خاک افغانستان است. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفته است حکومت طالبان مشروعیت داخلی دارد و باید کشورهای جهان حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت بشناسند. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس حکومت طالبان عصر روز گذشته در دیدار با یو شیایویانگ نماینده خاص وزارت امور خارجه چین برای افغانستان با اشاره به نشست اخیر علمای دینی در کابل گفته است که حکومت این گروه مشروعیت داخلی دارد. عبدالکبیر مدعی شده است حکومت طالبان به تمام اقوام افغانستان احترام می‌گذارد و در کابینه کنونی نمایندگان تمام اقوام حضور دارند. و همچنین تأکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری از جمله چین استفاده نخواهد شد. نماینده ویژه وزارت امور خارجه چین هم در این دیدار گفت که کشورش به تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و در امور داخلی آن مداخله نمی‌کند. در آستانه یک سالگی تسلط طالبان بر افغانستان دیدوان حقوق بشر در گزارشی با نام سال فاجعه بار حکومت طالبان کارنامه این گروه را در زمینه حقوق بشر وحشتناک خوانده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر که روز پنجشنبه 20 اسد منتشر شد آمده است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تعهداتشان در زمینه حقوق بشر را زیر پا گذاشته و در یک سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و رسانه‌ها وضع کرده و مخالفانشان را خودسرانه توقیف، شکنجه و اعدام کردند. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان 90% شهروندان این کشور از ناامنی غذایی رنج می‌برند و میلیون‌ها طفل به سوء تغذیه مبتلا شدند. فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفته است مردم افغانستان در یک کابوس حقوق بشری زندگی می‌کنند و قربانی ظلم طالبان و بی‌تفاوتی بین‌المللی شدند. آینده افغانستان تاریک خواهد ماند مگر اینکه دولت‌های خارجی فعال‌تر با مقام‌های طالبان درگیر شوند و آنها را به شدت تحت فشار قرار دهند. قاری بلال مسئول اداره اطلاعات حکومت طالبان در ولایت مرکزی بامیان برکنار شد. یک منبع که خواست نامش فاش نشود گفت پس از برکناری قاری بلال، فردی به نام عبدالرؤوف سیغانی به عنوان سرپرست ریاست اطلاعات اداره طالبان در ولایت بامیان منصوب شده است. یک منبع گفت قاری بلال به دلیل کمکاری، فساد مالی و برخورد نادرست با شهروندان از سمتش برکنار شده است. قاری بلال جایگزین مولوی مهدی فرمانده پیشین هزارتبار طالبان بود. قاری بلال مولوی مهدی پس از برکناری از سمت اداره اطلاعات طالبان در بامیان با این گروه دچار اختلاف شد و سرانجام طالبان او را در بلخا به سرپل با حملات گسترده سرکوب کردند. مسئولان امنیتی از کشف و ضبط مقادیر زیادی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار خبر دادند. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی از کشف و ضبط مقدار زیادی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار خبر داد. مسئولان میگوید قرار بود عناصر تخریبکار از این سلاح و مهمات در واقعات نامی در شهر جلال آباد و اطراف آن استفاده نماید. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار و روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت کارمندان اداره مربوطش بعد از بدست آوردن معلومات دقیق استخباراتی عملیات تصفیبی را در مربوطات ولسوالی های نازیان، غنیخیل، بتیکوت و درنوری ولایت ننگرهار انجام داد که در نتیجه آن 18 میل سلاح مختلف و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات نظامی کشف و بدست آمد. و گفته دکتر بشیر دو تن نیز از سوی موظفین امنیتی به اتهام این سلاح و مهمات بازداشت شده که تحت توقیف و بازجویی قرار دارند و به زودی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ د ننګرهار ولایت استخبارات و ریاست مختلف مدیریتونو د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې چې عبارت دی د نازیان ولسوالی، د درینور ولسوالی، همدارنګه د بټیکوټ ولسوالی او غنیخیل ولسوالی، په دې مربوطاتو کې د استخباراتو مدیریتونو عملیات کړي دي چې د عملیاتو په نتیجه کې تقریبا 13 میله اسلحه او تقریبا په زیاته پیمانه مهمات ونیول شو چې دغه د تخریبکارو ډلو کوشش کول چې په دسر از موږ د ننګرهار د شریف ولس امنیت ګډ وډ کړي او خپل مدعا په کې حاصله کړي. خو الحمدلله مخکې د دې څخه چې دوی خپل ان دغه ته ورسیږي، شوم هدف ته ورسیږي، د استخباراتو ادارې ځانګړو کشفي ځواکونو په توسط باندې په وخت سره د دوه هغه شوم هدف کشف شو او خونسا شو او د دغې لارې نه ټولو د ننګرهار ولس ته ډاډ ورکوو انشاءالله چې ستاسو کشفي او امنیتي ځواکونه همیشه په دې هڅه کې دي چې څوک هم د ننګرهار امنیت ګواښي او په وخت سره ونیسي او د قانون او عدلیه او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د تاسو هم مننه کوو لکه څنګه چې راسره همکاري کړي، دغه همکاري ته لا دوام ورکړي او خپلې خوشحالۍ او د ازادۍ ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي.
رئیس اداره استخباراتي ولایت ننګرهار افزود به گفته وی عناصر تخریبکار میخواستن از این سلاح و مهمات در شهر جلال آباد و اطراف آن در واقعات نامنی استفاده نماید که نیروهای امنیتی از آنها پیشی نموده و آنان را از رسیدن به هدفشان باز ماندند. دکتر بشیر از مردم این ولایت خواست در تامین امنیت بهتر و مطمئن با نیروهای امنیتی همکاری نماید و به افراد تخریبکار در مناطقشان جا ندهد. موظفین امنیتی این سلاح و مهمات را در حال کشف به دست می آورد که طالبان مصروف آمادگی برای تجلیل از 24 اسد روز به قدرت رسیدن امارت اسلامی طالبان و همچنان 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس می باشند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و ریاست اداری بهداشت ولایت تخار افغانستان از ثبت 3757 مورد شیوع وبا در ولسوالی های اشکمش و بنگی این ولایت خبر داد. در ماه‌های اخیر بیماری وبا در بیشتر مناطق افغانستان افزایش یافته است. وبا یک بیماری عفونی است که بیشتر از نوشیدن آب آلوده بروز می‌کند. عبدالقهار احمدی رئیس اداره بهداشت ولایت تخار امروز پنجشنبه گفت از 12 روز پیش شیوع بیماری‌های شبیه به وبا در ولسوالی‌های اشکمش و بنگی افزایش یافته و موجب نگرانی مردم و مسئولان صحی شده است. احمدی افزود بیشتر افراد مبتلا شده را اطفال و افراد بالای 50 سال تشکیل می‌دهند. رئیس اداره بهداشت تخار علت شیوع بیماری وبا در منطقه را نبود آب آشامیدنی بهداشتی و محیط زیست آلوده عنوان کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. مجموعه بعدی در ساعت 6 به اطلاع شما خواهد رسید. روزتان بخیر.
پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا، بگذار و بگذار مرا، بگذار و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی. پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده پیشتر در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل پایتخت افغانستان کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این خبر را اعلام کرد و پس از آن مقامات و سخنگویان طالبان پس از سکوت نسبتاً طولانی حمله آمریکا را محکوم و آن را نقض حریم هوایی افغانستان و نقض توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه قطر خواندند. آمریکایی‌ها هم طالبان را به نقض این توافقنامه متهم و یادآوری کردند که طالبان متعهد شده بودند ارتباط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند. سپس مقامات طالبان اعلام کردند که از حضور رهبر شبکه القاعده در افغانستان به اطلاع بودند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی زوایای حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به افغانستان و کشته شدن رهبر القاعده در این کشور می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم سید قاسم مظفری، محمد صالح سلجوقی و رحمت الله بیژن‌پور را هم خواهیم شنید. از سید قاسم مظفری ارزیابیش را در مورد کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان پرسیدم و اینکه طرفهای آمریکایی و طالبان یکدیگر را به نقض تعهدات متهم می‌کنند.
بعد از کشته شدن منار زواهری در کابل و توسط اطلاعات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی‌ها به دلیلی که قبلا در توافقات دوحه این موضوع حقیقتاً به صراحت گنجانده شده بود که طالبان با گروه‌های تروریستی و القاعده روابط خود را قطع می‌کنه و همکاری نمی‌داشته باشه، ولی این موضوع ثابت کرده که آمریکایی‌ها طالبان با گروه‌های تروریستی در واقع همکار بودند و یا منار زواهری که از سرنشینان های القاعده پنج قدمی ارگ ریاست جمهوری در یک از مهمانخانه هایی که میگن مربوط وزارت داخله بوده قرار داشتن و مسکن گزین بوده. بنابراین اونا ای را برای خود اجازه را دادن بر اساس یک قرارداد و پیمان دوحه نقض شده و اونا زدن ایمان الزواهری را به اصطلاح از بین بردن و از طرف هم طالبا گفتن اونا نقض پیمان دوحه را کردن. دو تا همه ادارت میکنن نسبت به همدیگر، ولی اصل قضیه ایست که واقعیت مسلمی که ایمان الزواهری در افغانستان بود و آمریکایی‌ها این را زدن از بین بردن. یعنی که حالا بعد از سخنگویای امارات اسلامی میگن که ایمان الزواهری را ما از بودن سر افغانستان خبر نداشتیم و اطلاع نداشتیم. اینا هم یک مقداری برای جامعه جهانی، برای مردم، با استخبارات قدیم که با امارات اسلامی داره و پاکستانی ها داره قابل قبول بوده نمیتونه. به هر صورتش اتفاق بود که افتاده و در شرایط فعلی یک موضوع بسیار بغرنج و پیچیده را در امارات اسلامی و طالبان و جامعه جهانی و کشورها و کشورهای دوست و همکار با امارات اسلامی به وجود آورده و امارات اسلامی را سخت در یک محمصه قرار داده. ببینیم که گذشت زمان چی میکنه. در صورتی که یک شخصیت مهم القاعده که رهبری القاعده را به عهده دارد در کابل در یک کیلومتری ارگ در یک از مهمانخانه های آقای حقانی زندگی میکنه و امارات اسلامی رهبری امارات اسلامی را خبر نداره، در واقع همین به اصطلاح اون بدتر از گناه میشه که پس شما چرا خبر ندارید. این یک زار نظر است که گویا اینا خودشان در براعت میتن، ولی در واقع جامعه جهانی، دنیا و همسایه ها و مردم، برای مردم این قابل قبول نیست و این بیشتر عمو به حلکت و بوحت امارت اسلامی ضربه میزنه.
از محمد صالح سلجوقی پرسیدم چه مسائلی باعث شده که ایمن الزواهری در افغانستان، آن هم در کابل پایتخت این کشور و در منطقه دیپلمات نشین در نزدیکی ارگ، هدف هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی قرار بگیرد و کشته شود، و دولت آمریکا در این برهه زمانی با این اقدام به دنبال چی بوده؟
دو تا
تبصره در رابطه با کشته شدن ایمان الزواهری وجود دارد. اول اینکه باید طالبها و یا حلقات و گروههای از درون امارت اسلامی با آمریکایی‌ها در کشتن ایمان الزواهری تبانی داشته باشند. جای ایمان الزواهری حضورش در افغانستان از طریق یک رابطه استخباراتی افشا کرده باشند و آمریکایی هم در با استفاده از همین تبانی مشترک ایمان الزواهری از بین برده باشند. بحث دیگر است که آمریکایی‌ها به صورت مستقلانه بدون همکاری طالب‌ها چنین کار را انجام داده باشند که قدر ضعیف می نماید. به هر عنوان ایمان الزواهری کشته شد. دو چیز می شود از مرگ ایمان الزواهری فکر کرد و استنباط کرد. اول اینکه آمریکایی‌ها هر لحظه که در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان یا ریاست جمهوری مواجه میشن در آستانه همان رویدادهای داخل آمریکا دست به یک سلسله اقدامات میزنند که افکار جمعی در درون آمریکا به گونه تحریک بکنند و آیایی که تهیج بکنند. یکی از این قضایا همان قضایای کشته شدن بن لادن بود که بدون شک در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوران گذشته اتفاق افتاد. بعد ابوبکر بغدادی بود، بعد هم حالا ایمان الزواهری. به هر صورت نشان میده که آمریکا جغرافیای افغانستان را به دلیل ختم و پایان جنگ در افغانستان رها نکرده، بلکه به خاطر تطبیق مرحله به مرحله سناریوهای خطرناکی که در آینده برای این منطقه در نظر دارد یا نقشه کشیده است رها نموده است. از جمله این که حضور آمریکایی‌ها و همچنین دقتشان در هر گونه رویدادها و تحولات داخلی در افغانستان و منطقه از همین نشان داد که ایمن ظاهری را تعقیب کرده و بالاخره در مرکز کابل در همان حوزه مثلا محل امنیتی بسیار بسیار پیچیده کابل در مورد حمله قرار میدن و میکشن.
از رحمت الله بیژن‌پور هم پرسیدم اقدام نظامی آمریکا و کشته شدن ایمن الظاهری در افغانستان چی پیامدهایی میتواند برای طالبان داشته باشد؟
در این بازی یک سری از اهداف و برنامه های نهفته خواهد بود که بیشتر مصالح بین‌المللی را به لحاظ خواهد کرد و چالش های میان طالبان و جامعه جهانی با وجود خواهد آورد. از جهت دیگر شکی نیست که یک بخشی از طالبان با این کشته شدن زواهدی در رابطه خواهند بود و از کجا معلوم که توسط بخشی از اینا شکار شده و جریان به این شکل در آمده. دو تا مسئله است، یک فشار آمریکا برای مبارزه علیه تروریسم و سازمان‌های افراطی و فشار سازمان‌های افراطی بر طالبان در رابطه با مسئله‌ای که پیش آمده است. در حقیقت هر دو یک توازنی را باعث فشار بر طالبان به وجود خواهد آورد. ممکن است استخبارات پاکستان و بخشی از سازمان‌های استخباراتی و سازمان‌های توریستی و طالبان خردگیری کنند که این مسئله باید در افغانستان انجام نمی‌شد و چرا چنین شد، در مسئله بن لادن نیست چنین گپای با وجود آمد، طالبان در وقت متهم کردن پاکستان را که چرا پاکستان چنین کاری کرد. یاد ما باشه که هم در کشته شدن ایمن الظاهری پاکستانی‌ها شامل خواهند بود و هم در کشته شدن بن لادن بودند. بنابراین معلوم است که استخبارات پاکستان در کنار بخشی از طالبان روند کنونی را به وجود آورده است.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در پی کشته شدن ایمن الظاهری در افغانستان، آمریکا اعلام کرد که نیازی به بررسی دی ان ای وی ندارد. از سوی دیگر، این رهبر القاعده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کشته شد. به این ترتیب، دیدگاه کشورهای مختلف دنیا پس از این حادثه نسبت به آمریکایی‌ها و نسبت به طالبان چگونه خواهد بود؟ پاسخ آقای مظفری را بشنوید.
آمریکایی ها سیاستای عجیب غریبی دارند. بن لادن در اسلام آباد کشتند و در نزدیک پایگاه‌های مهمی از پاکستانی ها در زیر نظر حمایت پاکستان، ولی روی هم رفته بعد فرما بود که روابط اینا با پاکستان خیلی هم تیره شد ولی اثری چندان نکرد. هر صورت فعلا هم اینا ایمن الظاهری را با همکاری حلقات از طالبا و همکاری پاکستانی ها با همکاری اینا یا از بین رفته و طالبا را و امارت اسلامی را به شدت تا دچار چالش بسیار مهم و بزرگی ساخت و در واقع حالا طالبان در یک مخمصه گیر کرده که در هر طرف قضیه خودش تکان بده پیامد منفی متوجه امارت اسلامی و طالبان می باشد، هم در بین گروه ها و حالتی که در واقع اینا آمده بودن قبلا با رهبری امارت اسلامی بیعت کردن مسلمین ایمن از زواهری و گروهای تیکی که در زیر چتر امین امارت اسلامی خیلن همه اینا بیعت کردن. این یک ضربه بزرگی به اصطلاح اعتمادی و اعتباری را برای امارت اسلامی ایجاد کردن و به همین طریق کشورهایی که وارد مراوده با امارت اسلامی بودن اینا هم در دچار یک شک و تردید اساسی شده.
ایمن الزواهری توسط امریکایی ها در افغانستان کشته شد، در حالی که در توافقنامه امریکا و طالبان آمده بود که طالبان باید ارتباط خود را با گروه های تروریستی قطع کند. طالبان هم امریکا را به نقض حریم هوایی افغانستان و نقض توافقنامه دوحه متهم می‌کنند. این موضوع چه تأثیری در روابط امریکا و طالبان خواهد داشت؟ پاسخ آقای سلجوقی را بشنوید.
اگرچه با کشته شدن اسامة بن لادن هم آمریکایی‌ها هیچ گونه اقدام حتی یک تحریم کوچک و یا تهدید به تحریم بر علیه پاکستان نکرد و بن لادن هم در پاکستان کشته شد، حالا هم این بحث‌هایی است که هر دو جانب می‌خواهند افکار عمومی مردمی که در اختیارشان هست جهت بدن. از اونجا طالب‌ها به بهانه اینکه گویا توافقنامه دوحه تطبیق نشده است می‌خواهند یک بهانه یک سپربلا برای خود بسازند که از موج انتقادهای داخلی همگروهی خود به گونه نجات پیدا کنند. طالب‌ها بعد از این حادثه و موضع‌گیری نسبتاً ضعیفی که سخنگوی طالب‌ها و امارت اسلامی گرفت بدون شک مواجه شگاف‌های بس و جبران ناپذیر خواهند شد. یک اختلافات درون در درون طالبان به وجود بیاره. لذا سخنگوی طالبها بسیار محتاطانه به چنین چیزهای اشاعه داشتند. گویا موافقت نامه دوحه نقض شده و یا که آمریکا این کار نباید انجام میداد، این بر مناسبات آینده ما تأثیرات بد داره و از این قبیل چیزها. از جانب دیگر آمریکایی‌ها هم به دلیلی که به دنیا نشان بدن که با طالب‌ها هم کاری ندارند و یا پشت سر جریان و تحریک طالب‌ها تا الی رسیدن به قدرت هیچ کار انجام ندارند، مجبورن بر افکار عمومی بین‌المللی چنین چیزهایی بگویند. ولی باید شک داشت به آنچه که هر دو جانب در رابطه مرگ ایمن الزواهری گفتن.
امریکایی ها با کشتن رهبر القاعده در افغانستان به دنبال چی بوده و می باشند؟ و تبعات این گونه مسائل و رویدادها برای افغانستان چی خواهد بود؟
امریکایی ها در حال حاضر به دنبالی هستند که در جنگ های شدید تبلیغاتی هم در حوزه بالکان هم در حوزه جنوب و یا شرق دور تایوان و اینا در حقیقت در برابر حریفان بزرگ خود مثل چین و روسیه میخواهد که جبهه تبلیغاتی به خاطر ایجاد حسن نیت در رابطه با مسائل بشری داشته باشه و مثلا افغانستان تنها خرج تبلیغاتی داره برای امریکایی ها در زمینه ای که اونجا اگر مسائل رقابت هاست و یک سلسله کنش و واکنش های بین حریفان بزرگ بین‌المللی است، اینجا امریکا به دنبال نجات افغانستان و مردم و مسائل بشری بیشتر خواهد بود و از این نظر مثلا حقوق بشری اعلام میکنن اما استخباراتی عمل میکنن. من باورم این است که طبیعتا مسئله افغانستان به هر نسبت دچار تغییرات و تحولات بسیاری خواهد شد، هم بنبست وضع کنونی به لحاظ اقتصادی که طالبان خب هم پولایی که از گذشته به اختیارشان بود هم پولایی که به اساس کمک ها وارد میشه و اختیار طالباست، مردم از درآمد از استفاده و خدمات یا خدمت رسانی دولت محرومند و هیچ گونه جنبه خدماتی نداره حکومت طالب در افغانستان. از این نظر طالبان به بنبست رسیدند. در حال حاضر هم بحران 90% داریم از نظر فقر، از نظر تنگ دستی، از نظر بی درآمدی برای مردم و چنین چیزی یک تهدید عمومی است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
دارم. میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زنده دل، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
کیستی؟
در راه باز کن بانو، من هستم آبس.
آمدم.
سلام علیکم.
علیکم السلام. خوش آمدی آبس. بگو بدانم چه شد؟ آیا براستی مولای من حسین پسر عم خود را برای بیعت گرفتن از کوفیان فرستاده است؟
آری آنچه شنیده ای شایع نیست، حقیقت دارد.
ای خدایا،
من امروز خودم با ابن عقیل هم کلام شدم. او نامه مولای من را برای من قرائت کرد.
پس مولای من حسین عزم کوفه کردن؟
به مسلم گفتم یا ابن عقیل، من از دل دیگران خبر ندارم، اما قلب من مالا مال از مهر علی و اولاد علی است. سوگند که وعده فریب نمیدهم. اگر دعوتم کنید اجابت میکنم و با دشمنانتان تا پای جان میجنگم.
کوفیان نامه های بسیاری برای مولای من فرستادن.
همین طور است. آنطور که ابن عقیل می گفت بیشتر این نامه ها به دست مولای من رسیده است. او پسر عم خود را فرستاده تا اوضای کوفه و مردمش را رصد کند، تا معلوم گردد که کوفیان تا چند اندازه مشتاق حضور مولای من می باشند.
خوب.
آیا به همان اندازه که در نامه های خود شور اشتیاق نشان می دهند، در دلشان هم شور و شوق هست یا خیر؟
بگو ببینم آبس، حال چه خواهد شد؟
بانو، کسی از آینده خبر ندارد، ولی فلحال کوفیان دلشان با مولای من هست.
یعنی می شود که چشم من و جمال مولای من در کوفه روشن شود؟ می شود؟
چه بگویم؟ نباید ناامید بود بانو.
ناامید که نیسته.
وقتی به پیشینه زندگی یاران با وفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم که اکثر ایشان روزگاری در شمار یاران مورد اعتماد حضرت علی علیه السلام بودند. در رکاب ایشان شجاعت و لیاقت از خود نشان دادند و بر دوستی و اطاعت خود وفادار بودند. آنها این وفاداری را در روز عاشورا به اوج کمال رساندند.
Thank you.
عابس ابن شبیب شاکری از قبیله بنی شاکر بود، قبیله‌ای که در جنگ صفین در رکاب حضرت علی علیه السلام بودند. اما امام علی علیه السلام قبیله بنی شاکر را این چنین ستودند: اگر تعداد شما به 1000 می رسید، خداوند آنگونه که سزاوار بود پرستش می شد. عابس مردی زنددل، شب زنددار و در زهد و پارسایی زبان زد بود. او وقتی نامه امام حسین علیه السلام را از زبان مسلم ابن عقیل شنید، برای بیعت و یاری امام حسین علیه السلام اعلام آمادگی کرد.
میگویم از این جنگ حذر کن مرد.
چه میگویی زن؟ اکنون در کوفه مردی نیست که شمشیر به کمر نبسته باشد و مهیای جنگ نشده باشد.
لابد میدانی که با این شور و شوق به جنگ چه کسی میروند ها؟ فرزند رسول خدا، آن هم کسی که به دعوت خود کوفیان پای در این راه نهاده.
ببین زن، تو نیک میدانی که من هیچ نامه‌ای برای حسین بن علی ننوشتم.
اما به جنگ او که می روی ها؟
خدایا، خداوندا، ما مردان نگونبخت به کدام ساز شما زنان پایکوبی کنیم؟ جنگ نروی؟ می گویید که چرا؟ چون زنان در خانه نشسته اید. حال که می خواهیم جنگ برویم، ساز دیگر کوک کرده اید. ما چه کنیم؟
من می گویم از این جنگ حذر کن، خیریتی در آن نیست. این که تو نامه‌ای برای حسین ابن علی ننوشته ای درست؟
ننوشتم.
اما کسی برای تو هم نامه ننوشته که به جنگ بروی؟ خو
گوش کن، من شک ندارم که پسر مرجانت چنان که کار مسلم ابن عقیل را یکسره کرد، کار حسین را نیز یکسره خواهد کرد.
کار مسلم را کوفیان سست پیمان یکسره کردند. اگر بر سر پیمان خود بودید، اکنون باید مسلم در دارالاماره می بود، نه پسر مرجانت.
اصلا به من بگو، تو زینت و جواهر میخواهی یا خیر؟ جامه های فاخر و رنگارنگ میخواهی یا خیر؟
میخواهم، اما...
خب دیگر، اما و اگر نداره زن؟ این مخالف خانی چیست؟ این جنگ از هم اکنون پایانش معلوم است. خوب است که دو روز دیگر کوفیان با غنایم بسیار باز آیند و من در کنار تو در خانه نشسته باشم. نه، خوب است.
اما حسین فرزند پیامبر ماست.
من به تو قول میدم که به جنگ رفتم نجنگم، فقط در گرفتن غنایم سهیم شوم. حال راضی شدی؟
چه بگویم؟
اکنون چیزی بیاور که سخت گرسنم.
دو سپاه در مقابل هم صف کشیده بودند، اگرچه از نظر تعداد به هیچ وجه قابل قیاس نبودند. بر طبق رسم آن زمان، هر کس به میدان می رفت، خود را معرفی می کرد، رجز می خواند و مبارز می طلبید و جنگ تن به تن انجام می شد. یاران امام حسین علیه السلام یک به یک زمین ادب را می بوسیدند و از امام زمان خود اجازه جانفشانی می گرفتند. همه ی آنها می دانستند که روز به پایان نرسیده و جوار الهی به دیدار هم نائل خواهند شد. نوبت به زاهد زنددل عابس ابن شبیب شاکری رسید. او پیش از این که به میدان برود، در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاد و خطاب به ایشان گفت:
سلام خدا بر شما باد یا ابا عبدالله. من شهادت می دهم که بر هدایت شما و پدرتان استوارم. در نزد من کسی عزیزتر از شما نیست. اگر قدرت داشتم که زوم را با چیزی عزیزتر از جان خونم از شما دور کنم، یا ابا عبدالله، چنان می کردم.
سپس عابس روانه میدان شد. به رسم اصحاب امام حسین علیه السلام به نصیحت کوفیان پرداخت، اما زمانی که دید اثری در ایشان ندارد مبارز طلبید.
کوفیان، شما را چه می شود؟ آیا مردی نیست که به میدان بیاید ضربت شمشیر مرا بیازماید؟ علا رجل
لشکریان را چه می شود؟ چرا کسی پای در میدان نمی نهد و پاسخ این پیرمرد را نمی دهد؟
یا امیر، کسی را یارای جنگیدن با او نیست. او آبست نشوی به شاکری است. بیشک هر کس به مصاف او برود زنده باز نمی گردد. یا امیر،
از نزدیک نمی توانید به او بجنگید، از دور که می توانید. این پیر شاکری را سنگباران کنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم.
آیا مردی نیست که به میدان بیاید؟ الا رجل
منتظر چی هستید؟ جواب او را با سنگ بدهید.
سنگبارانش کنید.
و دستور ابن سعد، سپاهیان روباه صفت کوفی که توان مبارزه تن به تن را نداشتند، شروع به سنگ اندازی به طرف آبس کردند. آن شیر زنده دل تا اوزا را چنان دید، زره از تن بیرون کرد و به قلب سپاه دشمن حملور شد. او با شجاعت و رشادت تعداد زیادی را به درک واصل کرد. گرمای هوا، تشنگی و خستگی کم کم اثر گذاشتند. دیگر رمقی برای آبس نمانده بود. بالاخره سپاهیان بیشمار دشمن آبس را محاصره کرده و به شهادت رساندند. او چنان نام‌آور و شهره خاص آن بود که هر کدام از سپاهیان عمر سعد دوست داشتند که کشتن او را به خود نسبت دهند تا افتخاری برای ایشان باشد. هر کس مدعی بود که او آبس را کشته است. عمر سعد که دید ممکن است این مسئله تبدیل به غائله شود، رو به سپاهیان خود کرد و گفت:
آرام باشید. این پیر شاکری کم کسی نبود. قطعا کشتن او افتخار بزرگی است. اما یک نفر او را نکشته است، بلکه همه در این افتخار سهم داشته اید.